خب به برنامه دوم ما دارین گوش میکنین. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم و امیدوارم که از این برنامه‌مون لذت ببرید.
ممنونیم از همه کسایی که برامون کامنت گذاشتن، برامون نامه فرستادن و کسایی که گوش کردن. برنامه امروز هم تقریبا سبکش مشابه سبک برنامه قبلی هستش، با این تفاوت که احتمالا ما یه دونه گزارش رو هم بهش اضافه میکنیم. خب مهدی، تو امروز چی داری برای ما بگی؟
من بیشتر میخوام در مورد سوپریم کورت یا شورای عالی قضایی در آمریکا صحبت بکنم. خب احمد، تو چه برنامه حاضر کردی؟
منم برنامه اصلیم در مورد وایس اوور آی پی هستش یا تلفن اینترنتی، و یکی دو تا خبر دیگه هم در مورد تکنولوژی دارم که فکر میکنم که باید جالب باشه. خب مهدی، گفتی که در مورد سوپریم کورت یه مطلبی داری، چی بود مطلبت؟
تو خبرای این هفته یه خبر بود که خیلی تو آمریکا صدا کرد، این بود که سوپریم کورت آمریکا یا همون شورای عالی قضایی آمریکا اعلام کرد که اعدام نوجوانان 17 و 18 ساله که قبلا انجام میشد برخلاف قانون اساسی آمریکاست و از این به بعد دولت فدرال یا دولت کشوری آمریکا نمیتونه این کار رو ادامه بده.
خب ببخشید من حرفتو متوقف میکنم. خیلی ممکنه که ندونن اصلا این سیستم قضایی آمریکا چی هستش، تو میتونی یکم توضیح بدی در موردش؟
آمریکا دو نوع دادگاه داره، یکی یه سری دادگاه ایالتی هن، یه سری دادگاه فدرال هن. من بیشتر میخوام در مورد دادگاه فدرال و سوپریم کورت که در سطح فدرال صحبت بکنم. سوپریم کورت یا همون دادگاه عالی قضایی فدرال آمریکا بالاترین مرجع قضایی آمریکا است. کارش تعبیر قانون اساسیه و معمولا به شکلی که تصمیم میگیره اینجوریه که مورد به مورد عمل میکنه. مثلا یه نفر از یه نفر دیگه شکایت میکنه در یک دادگاه سطح پایین تر و رأی دادگاه را قبول نمیکنه و دادخواست میده و اون دادخواست به دادگاه بالاتر و بالاتر میره تا زمانی که مثلا به همین سوپریم کورت برسه
که دیگه اون بالاترین مرجع قضایی هستش توی آمریکا.
درسته.
بعد وقت مقایسه این با ایران چطوره؟ آیا میشه مقایسه کرد اصلا اینو با ایران؟
به سختی میشه مقایسه کرد. نوع دادگاه‌های آمریکا و اروپا متفاوته. در دادگاه آمریکا چیزی که هست بهش میگن کامون لا یا قانون عرفی حاکمه، در حالی که در اروپا سیویل لا یا حالا قانون مدنی حاکمه. به این شکل که در آمریکا این قوانین به طور مورد به مورد تصویب میشن و جلو میرن، در حالی که نوع کار تو اروپا متفاوته. نوع کار تو ایران بیشتر به اروپا تشابه داره تا آمریکا، بر همینه که میگم که خیلی راحت نیستش که ایران رو با آمریکا مقایسه کرد.
درسته. اون وقت حالا این موردی که سوپریم کورت رأی داده چی بوده؟
این یه مورد بوده که یک نوجوان 17 ساله که یه آدم ربایی کرده بوده و یک زنی رو به قتل رسونده بوده محکوم به اعدام بوده، ولی دادخواست میده و دادخواستش کم کم به سوپریم کورت میرسه. عنوان دادخواستش این بوده که اعدامه یه نوجوان 17 ساله با قانون اساسی آمریکا مغایرت داره، چون که یه بندی هستش به در قانون اساسی آمریکا جز بندهای اضافه شه که میگه که تنبیه ها یا جریمه های خیلی شدید و بیش از حد در قانون اساسی آمریکا ممنوعه، و از این جهته که وکیل های نوجوان ادعا میکنن که اعدامه این نوجوان با قانون اساسی آمریکا مخالفت داره.
خب بسیار جالب. من شنیده بودم که کشورهای دیگه افراد زیر 18 سال رو اعدام نمی‌کنن، درسته این؟
این درسته. بیشتر کشورهای دنیا این کار رو نمی‌کنن و خیلی از کشورهای دنیا هست جزء یک کنوانسیون حقوق بچه‌های یونایتد نیشن یا هم سازمان ملل هستن و نوجوانا رو اعدام نمی‌کنن. تنها چند تا کشور بوده که اونها خیلی‌هاشون دیگه گفتن که ما دیگه اعدام نمی‌کنیم، مثل کشور مثل عربستان سعودی و ایران. و
بعد اون وقت این سوپریم کورت هم بالاخره یه دونه قاضی چیزی داره که رأی نهایی رو میده، درسته؟
سوپریم کورت 9 نفر هستن. نوعی که به شکلی که انتخاب میشن اینجوریه که تمام العمر انتخاب میشن و اینا رو رئیس جمهور انتخاب میکنه و کنگره باید تاییدشون بکنه، و چون که مادام العمرن معمولا یا میمیرن یا اینکه بازنشست میشن و معمولا هر رئیس جمهوری فقط یک یا دو نفر حداکثر میتونه منصوب بکنه و برای همین یک تعادلی همیشه هست. مثلا عجز قضات که الان هست، مثلا یکشون مثلا زمان نیکسون منصوب شده، یک دو تاشون زمان ریگان و یک دو تاشون زمان کلینتون، برای همین از هر نوعی هستن و اینجور نیستش که یک دفعه یه نفر همه اینا رو منصوب بکنه. کاری که این قاضی ها میکنن خیلی جالبه از اینجا که چون که در زمان بلندتری تغییر میکنن، خیلی با بالا پایین رفتن سیاست تو آمریکا تأثیر نمیگیرن. اینجور نیستش که یک دفعه کنگره عوض بشه و به فرض افرادی که تو کنگره هستن یک دفعه رأی بدن و یک قوانینی که خیلی با قانون اساسی تناقض داره رو قانون گذاری کنن و کشور رو یه شب بخوان عوض کنن. این شورای عالی قضایی جلوی چنین تندروی هایی رو میگیره.
آره، من چنده بودم اون وقت که بعضی از این مورد هایی که میاد برای دادگاه عالی اونا قبول نمی کنن برای بررسی. این درسته؟
این درسته. اینا خیلی به ندرت این موارد رو قبول میکنن. تنها مواردی رو قبول میکنن که به قانون اساسی فدرال ربط داشته باشه و واقعا دنبال دردسر نیستن، چون هر کدوم از این مورد خیلی کار میبره. اینجوری نیستش که مثلا دنبال این باشن که هی بخوان مورد قبول بکنن و هی کار جدید بر خودشون بتراشن. واقعا دنبال اینن که فقط موردی که خیلی مهمه و نقشه حساس داره رو قبول میکنن و روش کار میکنن.
درسته.
یه چیز که کسی که تو آمریکا هستن خوب بدونن که اسم رئیس دادگاه فعلی رو حداقل خوب بدونن که اسمش از ویلیام رنکویست. و نکته دیگه که شاید خوبه بدونین اینه که موقعی که در مورد یه موضوع رأی میدن، دو تا رأی حداقل نوشته میشه، یکی رأی اکثریت دادگاه، یکی رأی اقلیت. خب معلومه که رأی اکثریت مورد قبول واقع میشه، ولی اقلیت هم می نویسن به طور نوشته با تمام دلایلشون که چرا رأی مخالف دادن.
خب اون وقت آیا اصلا مقایسه این سوپریم کورت با شورای نگهبان که توی ایران ما داریم درسته یا اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره؟
همونجور که گفتم قضایی ایران بیشتر به اروپا شباهت داره، هرچند خب یه تفاوت عمده داره که واقعا خب تو ایران قانون شر هست، ولی در اروپا و آمریکا خب قانونهایی هست که انسان ها بر اساس رأی اکثریت تصمیم میکنن و یا در قانون اساسیشون هست. ولی یه دلیل دیگه داره که شورای نگهبان واقعا متفاوته با سوپریم کورت که اینجا هست. شورای نگهبان در ایران منصوب میشه یک دفعه به وسیله رهبر، حد نصفش و نصف دیگرش به وسیله قوه قضاییه انتخاب میشه، در حالی که اینجا سوپریم کورت یا هم شورای عالی قضایی در یه مدت مدید به وسیله رئیس جمهورهای مختلف منصوب میشن و به همین دلیل یک تنوع آرایی توشون وجود داره. به فرض دو تا یا سه تا از قضات فعلی رو ریگان که آدم محافظه کاری بوده انتخاب کرده، دو نفرشون که به وسیله کلینتون انتخاب شدن که جزء قضات لیبرال این شورای عالی قضایی هستن، و به همین دلیله که توش آدم های متفاوتی هست. اینجور نیست که یک دفعه یه نفر همشون انتخاب بکنه.
خب خیلی ممنون، مرسی.
خب احمد، ظاهراً تو میخواستی در مورد وایس اوور آی پی به ما بگی.
آره، وایس اوور آی پی یا همون تلفن اینترنتی خیلی مبحث داغی هستش، جدیداً بسیار معروف شده، بسیار ارزشش معلوم شده. چند سال پیش شرکت هایی بودن که روی اینترنت آوردن اولین وایس اوور آی پی ها رو، از طریق وب براوزر میشد به تلفن های معمولی خونگی زنگ زد. در حال حاضر دستگاه های کوچیکی هستن که وصل میشه به اینترنت کانکشن یا به کیبل مودم یا هر نوع کانکشنی که در خونه هستش و شبیه تلفن هستن. خیلی راحت میتونیم با گوشیشو برداشتن تلفن بزنیم به تلفن های خونگی. این دستگاه ها به سرورهای وایس اوور آی پی زنگ میزنن از طریق اینترنت، اون سرورها هم به تلفن های خونگی زنگ میزنن. یعنی در حقیقت شما بدون اینکه تلفن خونگی داشته باشین تو خونهتون میتونین زنگ بزنین به یه تلفن خونه.
خواهی من بخوام این تلفن خونهمون رو بندازم دور از تلفن های اینترنتی بگیرم، میتونم همون شماره رو حفظ بکنم یا باید شماره جدید بگیرم؟
آره اتفاقا میشه این کارو کرد. یک قانونی هستش که جدیداً FCC گذرونده و این قانون هستش به نام Local Number Portability که جدیداً برای تلفن‌های همراه هم گذرونده که میتونی شماره تلفن خونه‌تون رو به تلفن‌های اینترنتی یا به سرویس پرووایدر دیگه انتقال بدی. FCC هم که همون کمیسیون فدرال ارتباطاته که قانون‌های ارتباطات رو در آمریکا وضع می‌کنه. مثلا یکی از قانون‌ها اتفاقاً برای همین تلفن‌های اینترنتی هستش که هنوز وضع نشده، ولی خیلی‌ها منتظر این هستن که FCC وضع بکنه برای شماره تلفن 911 یا تلفن اضطراری، که یکی از چیزهایی که میگن همیشه در نظر داشته باشیم برای ثبت نام تلفن‌های اینترنتی اینه که امکان تماس با 911 یا همون مثل شماره تلفن 125 ایران، مثل آتش نشانی ایران، اینو براتون فراهم بکنه، که بعضی از سرویس دهندگان اینترنتی اونو فقط در آمریکا الان فراهم میکنه. ضمن اینکه اگه که بخواید تلفنتون رو تلفن اینترنتی بکنید، یه سری نرم افزارهای رایگانی هستش رو اینترنت که برای انسرینگ ماشین و چیزهای شبیه این میتونید استفاده بکنید. اگه میخواید ببینید که سرعت ارتباط اینترنتیتون خوب هست، میتونید از یه وبسایت به نام testyourvoip.com استفاده بکنید. testyourvoip.com. VoIP هم مخفف Voice over IP هستش.
یادته که یه زمانی تلفن کردن به ایران خیلی ارزون شده بود، تا حدود حتی 5 سنت بر هر دقیقه رسیده بود و ظاهرا اینا از سرویس‌های Voice over IP استفاده می‌کردن. بعد از یه مدتی ظاهرا دولت ایران این سرویس‌ها رو مسدود کرد. تو آیا از دلش خبر داری یا نه؟
فکر میکنم یکی از دلایلش این بودش که میخواستن تلفن‌های بین‌المللی رو در انحصار شرکت مخابرات نگه بدارن.
ما از اینجا که میخواستن خطوط رو کنترل کنن یا اینکه از نظر مالی براشون این به صرفه نبود؟
از نظر مالی دیگه 100%، به خاطر اینکه بالاخره درآمد شرکت مخابرات تحت تأثیر قرار میداد این تلفن‌های بین‌المللی که از طریق اینترنت انجام میگرفت.
درسته. این بستنش خیلی کار ساده ایه برای دولت یا اینکه تکنولوژی خاصی میخواد؟
به هر حال باید اون سرویس دهندگانی رو که سرویس خاتمه رو در ایران انجام میدادن، اونا رو باید سرویسشون رو متوقف میکردن.
اینجا تأسف داره، چون که واقعا از ارتباط ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور خیلی میتونه سود به کشور برسه، و اینکه آدم بخواد بخاطر یه مقدار سود، حالا مثلا تلفن راه دور، بخواد این ارتباط این دوتا رو تضعیف بکنه، واقعا جای تأسف داره.
درسته. به هر حال این مسئله همیشه نمیتونه انجام بگیره با تکنولوژی‌های جدیدتر، و اگه هر دو طرف مثلا تلفن اینترنتی داشته باشن خیلی محدود کردنش سخت‌تر هستش، و نسل جدید تلفن‌های اینترنتی مثل سکایپ که قابلیت تکست مسیجینگ یا تلفن اینترنتی رو به استفاده کنندگان میده، یه تکنولوژی جدیدتری داره و یه کمی پیچیده‌تر هستش. اتفاقا تلفن موبایل قبلی من این قابلیت رو به من میداد که باهاش بتونم به اینترنت وصل بشم، و این خیلی خوب بود به خاطر اینکه همین اسکایپ رو میتونستم روش نصب بکنم و بدون اینکه پشت کامپیوتر باشم یا بدون اینکه به خط زمینی وصل باشم، به صورت رایگان با هر کسی که پشت کامپیوتر باشه ارتباط برقرار بکنم و به صورت نامحدود.
من هم تلفن اینترنتی اسکایپ رو استفاده کردم که با دوستانم در کانادا صحبت بکنم، و کیفیتش خیلی خوب بوده. حتی میتونم بگم که کیفیتش از تلفن عادی هم بهتره.
خیلی تلفن‌های اینترنتی کیفیتش خوبه به خاطر اون پهنای باندی که استفاده میکنن، و بیشتر از پهنای باند تلفن معمولی هستش.
اتفاقا من امیدوارم که ما بتونیم در برنامه‌های بعدی با استفاده از همین اسکایپ شاید بتونیم کسای دیگه رو باهاشون مصاحبه بکنیم و در برنامه داشته باشیم.
خیلی آره، خیلی جالبه. قیمتش هم اتفاقا الان حتی پایین تر از تلفن های معمولی هستش اگه بخواییم تلفن راه دور استفاده بکنی. لیست قیمت ها رو اتفاقا من نگاه می کردم، مثلا الان سپرینت که من تلفن موبایلم الان باهاش هستش اوورده همین تلفن اینترنتی و 130 تا کشور رو پوشش میده به صورت نامحدود. قیمت تلفن موبایلش هستش $550 و تلویزیون داره، میتونید تلویزیون روی موبایل نگاه کنین تو این 130 کشوری که جز پوشش اسپرینت هستن. خود AT&T یه سری تلفن‌های اینترنتی رو داره الان میده که به صورت نامحدود به آمریکا و کانادا میتونین زنگ بزنین مای $30. براد وایس هستش برای 35 تا کشور دنیا به صورت نامحدود میتونین زنگ بزنین مای $20. ایران هم داره تا دقیقه 20 سنت. بقیه هم همین حدودا هستن. پکت 8 هستش که اولی که از اولین شرکت های وایس اوور آی پی بود ماهی 20 دلار میگیره 15 سنت برای ایران.
امیدوارم هم یه روزی برسه که تلفن زدن به ایران به حدود 2-3 سنت بر دقیقه برسه، چون واقعا اون زمان زمانی خواهد بود که ایرانیان خارج از کشور میتونن ارتباطشون با ایران داخل کشور خیلی تقویت کنن. تا اون زمان با توجه به این نرخ‌های بالاتر اونقدر آسون نخواهد بود که این ارتباط برقرار بشه.
به هر حال این زمان خیلی هم دور نخواهد بود، به خاطر اینکه تکنولوژی خیلی سریع داره پیشرفت میکنه و هر جایی که اینترنت داشته باشین در حقیقت یک ارتباط مستقیم و با سرعت خیلی بالا برقرار هستش بین دو طرف.
خب دیگه چه خبر تو دنیای اینترنت؟
خبری که دیروز پیروز داشتم میخوندم، اتفاقا یعنی دیروز، این بودش که یاهو 10 ساله شد و مؤسسینش که دو تا فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد هستن به نام جری ینگ و دیوید فیلو که 36 سال و 38 ساله هستن، این آماده شدن که جشن بگیرن و جشن گرفتن. اتفاقا دیروز یاهو 10 سال پیش در سال 1995 تأسیس شد، اتفاقا شرکتش همین نزدیک ما هستش و در شهر سانیویل هستش. مؤسسینش الان هر دو بیلیونر هستن، در حال حاضر 7500 تا کارمند داره که شعارشون هستش Work hard, play hard. یعنی این که کوشش زیاد بکن، کار زیاد بکن و تفریح زیاد. خیلی از کارمنداش مراقبت میکنه، به کارمنداش خیلی میرسه، ولی هنوز به حد گوگل نمیرسه. گوگل هم اتفاقا چند مایل بالاتر از یاهو هست شرکتش، ولی اونا خیلی امکانات بیشتری رو به کارمنداشون میدن. ماساژ دارن توش، صندلیایی که ماساژ میده، دو سه تا ماساژور دارن، غذاشون مجانی هستش صبحانه نهار شام. حتی یه بار شنیدم که تعویض روغن هم برای کارمنداشون انجام میدن، برای اینکه خب به هر حال کارمندا وقتشون گرفته میشه تا برن تعویض روغن بکنن و برگردونن. به هر حال همه چیزا رو توی شرکت برای کارمنداشون فراهم میکنن،
دستشون درد نکنه. اگه فرصت بشه خیلی خوبه که دفعه بعد تو برنامه‌مون یه بار در مورد تفاوت فرهنگی یاهو گوگل، تفاوت فرهنگ کاریشون و رقابتشون و آینده کاریشون یه مقدار صحبت بکنیم.
آره خیلی فکر جالبی، حتما یه بار صحبت میکنیم در مورد یاهو گوگل و میدونم که خیلی برای شنوندگانمون تو ایران هم جالب هستش. من چند بار با چند نفر صحبت میکردم، یاهو بالاخره اسم شناخته شده ایه تو ایران، خیلی از طریق ایمیلش با بقیه در ارتباط هستن.
یاهو ظاهرا سابقه بیشتری داره از گوگل، درسته؟
آره مشتریای خیلی زیادی داره، حدود 350 میلیون نفر بازدید کننده داره، 165 میلیون نفر استفاده کننده از ایمیل داره که رجیستر شدن. خیلی بزرگه الان یاهو، خیلی بزرگه. همه سرویس ها رو میده، سرویس های دوستیابی میده، سرویس های هوا، سرویس های نقشه، سرویس های اخبار، سرویس های قیمت سهام، همه سرویس ها رو داره. ولی رقیب هم به هر حال خیلی زیاد داره، مثل MSN، AOL، گوگل و همین شرکت هایی که بالاخره همه یک نوع سرویس رو فراهم میکنن. به هر حال داشتیم میگفتیم که آره اینا جشن تولد 10 سالگیشون رو گرفتن. دیروز روی اینترنت یه کوپن گذاشته بودن که هر کسی میتونست اون رو بگیره و چاپش بکنه و ببره مستنی فروشی بسکین رابینز بستنی مجانی بگیره.
اتفاقا من هم دیدم تو وبسایتشون موقعی که می‌خواستم ایمیلمو چک کنم، گفتم کی حال داره بر بستنی بگیره بدن بچهشون بخورن.
آره خیلی ها از طریق یاهو استفاده میکنن، خیلی ها واقعا میبیننش و خیلی ها هم گرفته بودن این بستنی رو. بعضی ها واقعا زندگیشون از طریق یاهو میگذره، مثلا من خودم از ایمیلش استفاده میکنم و هنوزم استفاده میکنم و تقریبا روزی چندین بار بهش سر میزنم. حتی یه نفری هستش که از طریق یاهو، الان یه شخصی هستش 22 سالشه و از طریق یاهو یه فروشگاه اینترنتی باز کرده، الان سالیانه 2 میلیون دلار فروش میکنه و سرمایه‌ای که برای شروع این تجارت گذاشته فقط 800 دلار بوده و بعضی واقعا زندگیشون از طریق یاهو میگذره و باهاش تجارت انجام میدن. جوری هم که یاهو پول در میاره از طریق اینا، از طریق کمیسیونی که اینا به یاهو میدن و بیشترین منبع درآمد یاهو از طریق سابسکرپشن سرویس ها هستش که قبلا همه چیز رایگان بود ولی الان با آوردن رئیس جدیدشون یه سری
اشتراکات و اینا وجود داره،
یه سرویس های مشترک شدن و اینا و پول میگیره. و یه منبع درآمد دیگرش هم از طریق تبلیغات هستش که بسیار منبع خوبی هستش.
غیر از خبر یاهو چیز دیگه داری؟
یه خبر دیگه هم فکر می‌کنم وقت داشته باشیم که بگیم. اونم اینه که در آینده قادر خواهیم بودش که روی شیشه جلوی ماشین اخبار یا اطلاعاتی رو ببینیم با استفاده از یه تکنولوژی جدیدی که شرکت HP و دانشگاه ایالتی اورگان درست کردن. این دو تا شرکت با همکاری همدیگه یه ماده‌ای رو درست کردن که میشه باهاش ترانزیستورهای بی‌رنگ و ارزون قیمت رو درست کرد و به حدی اینها ارزون هستن که میشه وسایل الکترونیکی یک بار مصرف باهاش درست کرد. فرض کن مثلا یه دوربین دیجیتال یک بار مصرف که میتونی ازش استفاده بکنی، توش ترانزیستور و وسایل الکترونیکی هستش و بعضی که استفاده کردی میتونی بندازیش دور. یعنی به این حد ارزون هستش. و چون که بی‌رنگ هستن میشه وسایل الکترونیکی رو داخل شیشه جلوی ماشین جاسازی کرد و اطلاعاتی که میخوای رو روی جلوی ماشین بگیری، مثل قیمت سهام یا اخبار.
اگه چنین چیزی تو ایران بیا فکر کنم دیگه کسی نتونه رانندگی کنه، چون که انقدر نرخ تصادفات بالا بره که کسی نتونه ماشینشو حتی توی خیابون عادی رانندگی بکنه.
آره ولی خدا رو شهید شاید هم تا اون موقع دیگه واقعا دستگاه های اومده باشه که قابلیت رانندگی اتوماتیک به ماشینا بده و دیگه نیازی به رانندگی هم نباشه. معمولا البته هر تکنولوژی که میاد یه چندین سال طول میکشه، هر ماده ای معمولا 10 سال طول میکشه طبق تحقیقاتی که شده، ولی خب این ماده قراره که سریعتر، اینجوری پیش بینی شده سریعتر به بازار میاد.
امیدوارم. با آخر برنامه نزدیک میشیم. شما اگه نظری یا مطلبی در مورد برنامه ما دارید و یا پیشنهادی میخواییم بکنید، میتونید در قسمت نظرات یا کامنت برنامه ما این رو اعلام بکنید، میتونید به ما ایمیل بزنید و یا میتونید به ما تلفن بزنید و روی پیغامگیر ما مطلب خودتون رو اعلام بکنید. ما میتونیم حتی پیغام های شما رو در برنامه خودمون داشته باشیم. تلفن و ایمیل ما روی صفحه اول وبسایتمون هست. وبسایت ما هست haftegi.7roz.com.
خب خیلی ممنون که به برنامه امروز ما گوش کردین. من احمد هستم.
من مهدی هستم.
امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشید.